سخن بود سخنرانی حجت الاسلام حسین زاده با موضوع مقام بندگی که امروز 11:30 یک بار دیگه براتون پخش میشه. ساعت 2 بامداد هست. تا ثانی های دیگر روایت کتاب سربازان خدا رو خواهید شنید. 2:15 میتونید شنونده گنج سعادت باشید. به کارشناسی حجت الاسلام الهی صحیفه 2:40 براتون پخش میشه و 3:10 میتونید زمزم احکام رو بشنوید. روایت کتاب تقدیم به شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب سربازان خدا نوشته مرتضی عبدالوهابی به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سربازان خدا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموعه داستانهای اخلاقی با موضوع امر به معروف و نهی از منکره. داستان اول، مجسمه چوبی. رود نیل موج میزد و پیش میرفت. دهکده ی زیبای محمودیه توی ساحل زیبای این رود بود. ظهر که مدرسه تعطیل میشد، بچه ها به سمت مسجد کوچیک و با صفای ده میرفتند که نزدیک مدرسه بود. اون روز هم به سمت مسجد راه افتادن. وقتی رسیدن منتظر موندن تا امام جماعت بیاد. با اومدن شیخ محمد سعید، امام جماعت مسجد و بزرگترا نماز جماعت شروع شد. همه شونه به شونه هم ایستاده بودن و نماز میخوندن. نماز که تموم شد، همه از جمله بچه ها به خونه هاشون رفتن. فقط یکی از اونا به جای رفتن به خونه راهش رو کج کرد و به سمت ساحل رفت. میخواست تو ساحل نیل قدم بزنه. رفت و خیلی زود به کارگاه های ساخت کشتی رسید. کارگرا مشغول کار بودن. اونا الوارای بزرگ چوب و جا به جا میکردن. صدای کوبیدن چکش و اره کردن چوب از هر طرف شنیده میشد. نوجوان محو تماشا بود که یه دفعه نگاهش به دکل یک کشتی بادبانی افتاد. بالای دکل مجسمه چوبی بزرگی نصب شده بود، مجسمه زنی برهنه. نوجوان با دیدن این صحنه از شرم سرشو پایین انداخت. در همین وقت چند تا از زنها و دخترای آبادی از کنارش رد شدند. اونا به سمت ساحل می‌رفتن تا کوزه هاشون رو پر از آب کنن. چون سرگرم حرف زدن بودن متوجه مجسمه چوبی نشدن. نوجوان با ناراحتی از اونجا دور شد و به سمت پاسگاه راه افتاد. به پاسگاه که رسید سراغ افسر نگهبان رو گرفت. یکی از سربازا اونو به اتاق افسر نگهبان راهنمایی کرد. افسر پاسگاه پشت میز مشغول مطالعه پرونده بود که نوجوان قدم تو اتاق گذاشت و سلام کرد. افسر سرشو بالا گرفت. بعد در حالی که پرونده رو می‌بست سر تا پای نوجوان رو برانداز کرد و گفت:
سلام، کاری داری؟
من الان کنار ساحل بودم، نزدیک کارگاهی کشتی سازی.
خب
اونجا رو دکل یکی از کشتی های مجسمه چوبی زدن.
مجسمه؟
بله مجسمه، اونم مجسمه یه زن برهنه. من اومدم از شما بخوام به صاحب کشتی بگین اون مجسمه رو برداره.
خیلی بزرگتر از دهنه طرف میزنی. مگه تو چند سالته؟
12 سالمه. ولی مگه مهمه؟
بله که مهمه. هنوز زوده تو کار بزرگترا دخالت کنی بچه جون. چرا باید صاحب کشتی مجسمه رو برداره؟ تو نگاه نکن. اصلا ببینم، مگه تو درس و مشق نداری؟
آخه
و اما نداره. زود برو خونه تا بیشتر از این عصبانی نشدم.
افسر اینو گفت و باز پرونده رو باز کرد و مشغول مطالعه شد. نوجوان هنوز سر جاش ایستاده بود. کمی که گذشت افسر سرش بلند کرد.
هنوز که اینجایی؟
دخترا و زنای آبادی از اونجا رد میشن، میرن از ساحل آب بیارن. ممکنه تو رفت و برگشت نگاهشون به مجسمه بیفته. اون طرف پر از کارگره، زشته اون مجسمه رو ببینن.
افسر که از غیرت نوجوان شگفت زده شده بود با دقت بیشتری نگاه کرد. حس کرد قبلا اونو جایی دیده. پرسید:
بگو ببینم اسم چیه پسر جون؟
حسن. اسمم حسنه.
قیافت برام آشناست. کجا دیدمت؟ آه یادم اومد، تو پسر ساعت ساز دهکده محمودیه نیستی؟
بله قربان، درست حد زدین.
مدرسه رشاد درس میخونی؟ الان
قبلا اونجا بودم، الان مدرسه کنار مسجد میرم.
افسر بلند شد و در حالی که توی اتاقش قدم میزد گفت:
ببین پسر جون، حالا که از زن و بچه مردم حرف زدی قضیه فرق کرد.
افسر کلاهشو برداشت و دست حسنو گرفت.
بیا بریم کشتی رو نشونم بده.
چش.
هر دو از اتاق بیرون رفتن و به طرف ساحل راه افتادن. نزدیک کشتی که رسیدن، حسن با دست کشتی بزرگی رو نشون داد و خودش کنار ایستاد. افسر گفت:
بچی شد؟ چرا ایستادی؟ مگه نمیای؟
تا اینجا وظیفه من بود، بقیهش با شماست.
افسر به طرف کشتی رفت و صاحب اونو پیدا کرد. بعد مجسمه چوبی رو نشونش داد. از حالت صورتش معلوم بود عصبانیه. صاحب کشتی که دست و پاشو گم کرده بود به یکی از کارگراش اشاره کرد. کارگر جوان از دکل کشتی بالا رفت و مجسمه رو پایین آورد. با دیدن این صحنه حسن که از دور تماشا میکرد لبخند زد. خوشحال بود که زنها و دخترها موقع برگشت نگاهشون به مجسمه نمیافته. روز بعد توی مراسم صبحگاه مدرسه، آقای محمود رشدی ناظم مدرسه همه چی رو برای دانش آموزا تعریف کرد. حسن سرشو پایین انداخته بود. ناظم گفت:
سارم، سرتو با افتخار بالا بگیر. تو باید خوشحال باشی. چند لحظه پیش افسر پاسگاه اینجا بود، خیلی از تو تعریف میکرد.
ناظم اینو گفت و بعد به همه بچه ها نگاه کرد و ادامه داد:
بچه ها، شما هم باید مثل حسن البنا باشین. اگه ناروایی دیدین تذکر بدین. چه اشکالی داره؟ بعضی وقتا هم لازمه کوچیکترا بزرگترا رو نصیحت کنن.
حالا همه ی نگاه ها به حسن بود که چشماش از خوشحالی برق می زد. داستان دوم، دریا دل. بارانداز پر از کشتی های باری بود. کمی دورتر از اسکله قایق های کوچیک و بزرگ ماهیگیری تو آب های ساحلی باکو شناور بودن. چند مرغ دریایی به دنبال غذا لابلای قایق ها پرواز می کردن. 15 اکتبر 1937 نزدیک بود. جنب و جوش عجیبی توی شهر باکو دیده می شد. اداره های دولتی برای جشنهای انقلاب بلشویکی آماده شده بودن. ساختمان بزرگ حزب کمونیست توی مرکز شهر آذین بسته شده بود. در این بین آیت الله شیخ غنی بادکوبه‌ای که برای انجام کاری به دهکده نارداران رفته بود به باکو برگشت. همین که نزدیک شهر رسید نگاهش به طاق نصرتی افتاد که جاده را به دو بخش تقسیم کرده بود. قسمتی برای ورود و قسمتی هم برای خروج. مقابل طاق نصرت ستون بزرگی نصب شده بود و جلوی اون مجسمه بزرگ استالین خود نمایی میکرد. با دیدن این صحنه شیخ غنی ایستاد. به یاد 3 سال قبل افتاد که کمونیست‌ها به دستور استالین حرم حکیم خاتون خواهر حضرت معصومه علیها السلام رو با دینامیت منفجر کردند و به جاش طاق نصرت ساختن. شیخ غنی راهش رو عوض کرد. نمیخواست از روی قبر حکیم خاتون رد بشه. ده شیخ لر رو دور زد و ساعتی بعد به خونه رسید. خونه اون توی یکی از محله‌های قدیمی مرکز باکو بود. همین که قدم توی خونه گذاشت، زنش نگران و مضطرب گفت:
مامورای حزب اومده بودن آقا.
خب، چی کار داشتن؟
نمیدونم. به اونا گفتم رفتین نارداران و عصر برمیگردین.
امیدت به خدا باشه زن. نگرانی به دلت راه نده.
هنوز حرف شیخ غنی تموم نشده بود که صدای در خونه بلند شد. زن رفت در رو باز کنه که شیخ گفت:
شما نرو، خودم میرم.
شیخ غنی خودش رفت و در باز کرد. پشت در ماموران حزب کمونیست بودن. شیخ غنی با دیدن اونا گفت:
بفرمایید.
دبیر کل شما را احضار کرده، باید با ما بیاین همین الان.
بسیار خوب، یکم صبر کنید، الان برمیگردم.
ساعتی بعد شیخ غنی توی دفتر حزب کمونیست بود. میر جعفر باقروف دبیر کل حزب کمونیست آذربایجان از پشت میزش شیخ غنی رو برانداز کرد. شیخ مقابل میز ایستاده بود و تسبیح میچرخوند و با بی‌اعتنایی زمین رو نگاه میکرد. میر جعفر وقتی بی‌اعتنایی شیخ رو دید با عصبانیت دستش رو کوبید رو میز و گفت:
شیخ، میدونی من کیام؟ میر جعفر باقروف، حاکم مطلق آذربایجان، جانشین استالین بزرگ.
شیخ غنی نگاهی به میر جعفر انداخت، بعد دستش رو با صلابت روی میز کوبید و گفت:
تو هم میدونی من کیم؟ شیخ غنی بنده خدا، نایب عام و جانشین امام زمان.
شیخ غنی اینو گفت و باز محکم دستش رو کوبید روی میز و فریاد زد:
میفهمی یعنی چی؟
دوات از روی میز پرت شد و مرکب سیاه رو سر و صورت میر جعفر ریخت و اونو رو سیاه کرد. میر جعفر با خشم به شیخ غنی نگاه کرد، بعد از جاش بلند شد و در حالی که دندوناشو روی هم فشار میداد گفت:
دست از تبلیغات ضد حزب کمونیست بردار، مردمو بر ضد ما تحریک نکن، گوشه خونت بشین و خداتو عبادت کن. دوره دین و دینداری سر اومده، وگرنه...
وگرنه چی؟
وگرنه جونتو از دست میدی. میفهمی چی میگم شیخ؟ جونتو از دست میدی.
شیخ غنی در حالی که به سمت در میرفت گفت:
من یه جون بیشتر ندارم که روزی باید تسلیم جان آفرین کنم. چه بهتر که در راه تبلیغ دین اون کشته بشم. من از مرگ در راه خدا نمیترسم.
شیخ غنی اینو گفت و خواست از اتاق بیرون بره که مامورا جلوشو گرفتن، اما با اشاره میر جعفر کنار رفتن. شب از نیمه گذشته و سکوت همه جا رو پر کرده بود. به جز صدای جیر جیرک صدای شنیده نمی شد. مامورا به سمت خونه شیخ غنی می رفتن. به خونه که رسیدن یکی از اونا از دیوار بالا رفت و در رو باز کرد. بعد همه ریختن تو خونه و شیخو که مشغول عبادت بود با خودشون به سمت ساحل بردن. توی ساحل پرنده هم پر نمی زد. سربازا در دور دست های ساحل تفنگ به دست آماده ی اجرای فرمان بودن. چند لحظه بعد صدای شلیک چند گلوله توی فضا پیچید و سکوت شب و شکست. پیکره غرق به خون آیت الله شیخ غنی بادکوبه‌ای روی زمین افتاد. پیکره مطهرش رو به دریا انداختن. بندر باکو غرق سکوت و تاریکی بود. فقط صدای امواج دریا به گوش می رسید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سربازان خدا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت. الله
دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو انتخاب کردید برای شنیدن از رادیو سراسری معارف، صدای فطرت و فضیلت. از اینکه همراه ما هستید خیلی خوشحالیم و امیدوارم که انشالله همونطوری که شما همراهید دیگران را هم دعوت بکنید برای شنیدن برنامه گنج سعادت. استحضار دارید برنامه ما، برنامه‌ای که در اون استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی را آموزش میدن که بتونیم فضیلت ها رو تقویت بکنیم و رذایل رو برطرف بکنیم، تا انشاءالله در سایه عمل به این آموخته ها برسیم به یک زندگی مرضی رضای خدا و محبوب اهل بیت علیهم السلام انشاءالله. چند برنامه است در خصوص حزن و شادی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، در خصوص مدیریت اینها، در خصوص ممدوح بودن یا مذموم بودن حزن و شادی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و نکات خیلی خوبی رو بهش رسیدیم. ما توی مجموع برنامه هامون به دو تا اصل رسیدیم که من فکر میکنم اگر این دو تا اصل رو سلاحهای خودمون قرار بدیم بسیاری از معضلاتمون حل میشه. اصل اول این بود که مؤمن انسان خوشمشرب، انسان شوخ طبع و همنشین خوبیه، برخلاف منافق که یک انسان غضبناک و همنشین نامطلوبیه. این اصل اول بود. اصل دومم این بود که اگر حزنی رو من درش گیر کردم، موندم، ازش عبور نکردم، این غم میشه یک غمی که به اصطلاح بهش استاد گفت غم تحمیلی، و یعنی غمی که انسان رو میبره در جنود جهل و شیطان قرار میده. اما اگر غمی رو من به اندازه خودش بهش توجه کردم، بعد وقت خودش هم از کنارش رد شدم و در اون غم نموندم، یا به تعبیری غم من غم اختیاری شد، این میشه از حزنها و غمهای ممدوح که خیلی هم خوبه و بعضی وقتا به انسان کمک هم میکنه. توی این برنامه میخواییم از استاد سوال بکنیم مقدار شادیهای مناسب، غمهای مناسب، از مصادیق این دوتا رو هم برای ما معرفی بکنن تا ما تو مدیریت غم و شادی بهتر دستمون باز باشه و بدونیم چجوری و کجا باید غم و شادیمون رو مدیریت بکنیم. در خدمت شما هستیم و استاد الهی سلام عرض می‌کنم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم آقا، به ما یاد بدید.
بله،
از غم‌ها و شادی‌ها
اهل بیت یاد میدن، ما هم داریم کلام نورانی اهل بیت رو خدمت شما میگیم.
الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید حضرت فرمودن که خوشحالی، سرور تو 10 تا چیزه. 10 تا چیز رو عزیزان ما، اون مقداری که میشه، ما مثلا ممکنه 3 تاش در اختیارمونه، ولی با اون 3 تا میتونیم شادی رو، یعنی از 10 تا فرموده اگه شما 3 تاشو داری با اون 3 تا کیف کن، با اون 3 تا زندگی تو ببر رو شادی. یکی راه رفتن،
پیاده روی.
بله، المشی. یکی دیگه چیزی نمیخواد که
شما. گفتید پیاده روی، پیاده روی 40 واقعا اینطوری
درسته؟ یعنی عروق باز میشه، سودا میاد پایین، بلغم میره، صفرا میره، از روح میگیره آدم، اکسیژن تازه توی خون جریان پیدا میکنه. المعش بیان رسول خدا رو هر موقع میدیدن تو اون سن اینجوری میدیدنش که انگار از روح بلندی داره میاد پایین، اینقدر با نشاط آدم را بره. الان دوره یه که ماشین اومده نمیذاره را بریم، نمیذاره من خودم گرفتارم، یه مقدار تن بدیم، را رفتن روح رو تازه میکنه. و رکوب، آدم یه جایی فرض کنه توی زمینه‌ای داره 10 نفر جمع بشن با هم دیگه، 10 نفر 15، یه جایی اسبی رو اجاره کنن بین خودشو تقسیم کنن.
این دومی مطلبه،
دومی رو کوب
سوارکاری،
اسب سواری، سوارکاری. حالا اگر نشه الاغ سواری یه جایی ما یه جایی میریم، آره الاغ هست، خیلی هم خرج نداره، اون آقا اجازه میده ما سوارشیم، این هم اصلا حال میده با آدم و این حیوان این برانور میره و بلاخره.
من اینجا فکرشو نمی کردم برای من یه روزی روایت بخونن که خوشحالی در پیاده روی و سوارکاری.
ول ارتماس فلما،
شنا
تو آب، آره اصلا شنا هم نه، خیلی موقع ما الان شنا، آقا شما توی حمام یه لگن آب با یه ظرفی که آب بریزی رو بدنت، نه دوش، میگن غرقابی،
آب تنی کنی،
آب تنی، ارتماس فلما. چهار، و نظر الان خزره، به سبزی. این پارکایی که توی شهرها شهرداری ها زحمت کشیدن، وایستی یه چنار رو نگاه کنی، وایستی یه کاج رو نگاه کنی. آقای عطابه که یه کسی از دوستان ما، ایشو یه مشکلی براش پیش اومد، خیلی حاد، یعنی دیگه داشت منفجر میشد. ما به اتفاقی شو رفتیم یه جایی دور از قم، یه باغچه بود، ایشون تو حیات اون باغچه نشست، این درختای بید رو نگاه میکرد. بید یه رو 20 دقیقه بلند شد، اینقدر حالش خوب. گفتم چی شد؟ گفت این برگا که به هم میخورد، من نمیدونم چه اتفاقی افتاد، حال منو خوب کرد. خدا رحمت کنه آقای خوشبخت رو. می اومد قم، می رفتیم طرفای کهک، ایشون اونجا یه روستایی به نام تیره کنار ویریر، پاشو می کرد تو آب حوض، پاشو تکون می داد، حالش خوب می شد می رفت تهران. پنج، اکل و شرب. آقا خانوم یه جوری بشین سر سفره کیف کنی، نشاط تو خوردنه، نه حالا پهلوب تونتون قورت بدی بندازی بالا. برادر عزیز یه زنبیل برده توش یه فلاکس نوسنگک، با خانواده برو پارک روبروی خونتون، اونجا بشینید بخورید.
هم نگاه به سبزه داره، هم پیاده روی داره،
آقا اصلا انقلاب میشه تو وجود آدم. یه امکانیه دیگه،
درسته.
شما اگه پارک نزدیک خونته، ده هفته یکی دو بار اصلا نهار تو پارک بخور دیگه. چی؟ حضرت فرمود و نظر الی المرأة الحسنا، یه دختر زیبا داری سیر نگاش کن، یه مادر زیبا داری
نگاه حلالی،
ببینی یه عمه خوب داری، حرام هم توش نیست. ازدواج، خود ازدواج، خود ازدواج خدا میدونه چقدر نشاطه دیگه. چی؟ مسواک زدن.
باریکالله.
حضرت فرمود مسواک زدن حال آدم خوب میکنه دیگه. چی؟ شستن سر با گل ختمی، قسل و رز بالختمی فی الحمام و غیر حمام. یه ذره گل ختمی آسیاب شده رو بریزی توی لگن، آب داغ بریز رو آب ولر، با دستت خونه تکون بده، کف کنه مالت کف، اینه بذار سرت، یه رو بذار سرت، تمام بدن تو اصلا بذار، صورتت هم بذار. وقتی دوش گرفتی اومدی بیرون، احساس میکنی اصلا یه آدم دیگه شدی دیگه. چی؟ و محادثت رجال، به اینه که شما توی یک سری گفتگوها، توی یک سری گهده ها، توی یک سری جلسه ها، حضرت فرمود دور هم بشینید، اتجلسون اتحدثون، دور هم بشینید، احیای امر ماه، یعنی شما زنده میشید. خدا رحمت کنه امام رو، امام میفرمود که دور هم بشینید علما، یه چایی بخورید برید، دوستی میاره، محبت میاره، فضای مجازی، فضای مجازی اسمش. برو داداشتو ببین، آقا برو مادرتو ببین، برو باباتو ببین، بغلش کن، مصافحه کن و اینا شادی هست. الان ما خیلی راحت، خیلی راحت اینا رو از دست دادیم، ارتباط قطع. حضرت فرمود من دوست دارم دستای زیادی بیاد به طرف قضا. آقا ما سابق توی مجمع، تو هیئت، البته الان ما این کاری میکنیم، ما الان توی جمع خودمون توی مجمع قضا رو میریزیم، خورشتم وسط چه آقا چهار نفر دوره مجمع با هم قضا بخورید، از یه حظی داره.
قدیم هم تو مثلا عاشورا هم کیفش بود، همون قضا قیمه 7-8 نفره.
درسته. خب الان چی؟ من قضای خودم رفتم توی بشقاب. حضرت فرمود سور مومن شفاست. ما خیلی خوشیا رو جای دیگه حضرت داره عطر استفاده از عطر. ببین قضای مغزه. حضرت فرمود من اگر پول داشته باشم یک سوم پولمو بدم به عطر بخرم اسراف نیست. یعنی چی؟ الان به هر کس بگی میگه آقا یعنی چی؟ من از شما میپرسم اگه مغز من خوب کار کنه، من سرحال باشم، چقدر زندگیم رو فرمه. خب غذای مغز رو باید بدی. غذای مغز چلو کباب نیست، غذای مغز بوی خوشه. کندر. آقایون خانوما این نسخه من عملی کنید، کندر بخرید. کندر دو جوره، کندر خوراکیه، یه کندر دود دادنه. روزی یه دونه کندر رو مثل اسفند دود میکنید، فقط کندر رو دود کنید تو خونه، رائحش آرام آرام همه اتاقا رو میگیره. آروم آروم شما میبینید که طرف راحت راحته. الان حرمای ائمه رو ببینید کندر رو دود میدن. دیگه چی؟ گلپر. گلپر عجیبه.
دود بدیم؟
دود گلپر. من دیدم دیوانه دیوانه رو، آفخر ما، دیوانه رو با دود گلپر خوبش کرد، نبردنش دیگه تیمارستان،
آرام شد،
تموم شد. اصلا انگار مغزه یه چیزی از دست داده بود، دوباره اومد سر جاش. سر رو پوشوندن، تقطیعت و رأس، آرامش میاره. ملاج رو روغن سیادونه شبا موقع خواب بمالی، آرامش میاره. توی گوشت روغن بنفشه باشه، آرامش میاره. رفتی حمام کیسه بکشی، بعدن تو لایه های چرکه، یعنی تمام روزن ها. خیلی آقای عطابکی بیماری قند دارن به خاطر مسدود شدن روزن های پوسته، چون دیگه کیسه نمیکشن. اگه مردم کیسه بکشن دیابتشون، به خصوص دیابت نوع 2، میاد پایین. تجربه شده. ببینید تجربه. خب پس من معاشرت، صله رحم، اطعام. ببینید حضرت فرمود طعام غذای جسمه که الان داری میخوری، ولی اگه غذا بدی یه نفر بخوره، طعام غذای روحه. یعنی اگه یه نفر غذای تو رو خورد، روحت بزرگ میشه، روحت زنده میشه. تجربه کنیم. شما 4 تا ساندویج تو خونه امکانش نیست پذیرایی کنی، 4 تا ساندویج تخم مرغ درست کن با یه ذره خیار شور، بده 4 نفر بخورن شب جمعه. بده این چه خبر میشه.
آخه دید نمی کنیم، باور نمی کنیم که اگر همین رو مثلا همین نون پنیر هم بخوایم بدیم اطعام انجام شده. حتما باید یک حجم مشخصی از یک غذای مشخصی باشه.
آقای عطابکی یه جوانی یه حرف منو شنیده بود که شبای جمعه اینجوری رفته بود ساندویچ درست که با سیب زمینی، خب میگو وضع زندگی من از لحاظ مالی از این رو به اون رو شد. میگو مواظبت کردم 1 سال شبای جمعه ساندویچ درست میکردم با خانومم، سیب زمینی با یه ذره ترشی لای نون بربری میوردم میدادم. رو زندگی من از این رو شد به اون رو. خدا دوست داره
اطعام رو، خدا دوست داره.
آه غذا رو خودم میخورم بدم به دیگری، خود روحم تازه میشه، توجه ندارم.
نکته جالبی